صدا میکنم شما رو و مثلا عزیزم رو به خدا میسپارم.
7:30 ثانیه صبح روز چهارشنبه است.
حقیقتا عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی.
ما نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن صدري قرآن إن قلبي قرآن واسم حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
آیت الکرسی رو تلاوت کردیم، زمزمه کردیم، یا حداقل همراه با رادیو معارف شنیدیم. الهی که پشت و پناه همتون باشه و ثواب تلاوت آیت الکرسی و مهربان باشیم امروز هم تقدیم به ارواح طیبه شهدایی که سراپا وسعت دریا گرفتن، همان مردان که در دل جا گرفتن، تمام خاطرات سبزشان ماند، به بام آسمان مأوا گرفتن. جناب آقای رسول پور عزیز، بفرمایید برامون امروز با کدام شهید یا شهدا آشنا میشیم؟
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان مهربان. امروز هم با برگی از خاطرات زندگی شهدا همراه شما عزیزان هستیم. حاج آقای زادسر تعریف میکنه، میگه اسد علیرضا تهامی یکی از طلبهایی بود که خیلی حالات عجیبی داشت. اسد علیرضا یه رفیقی داشت به اسم احمد سلطانی که خیلی با هم دیگه رفیق بودن. یه روز خواستم امتحانشون کنم ببینم که این رفاقتشون تا چه حده. با همدیگه میومدن جبهه، با همدیگه مباحثه میکردن، کاراشون با همدیگه بود. یه روز به علیرضا گفتم که اسد علیرضا شهادتو دوست داری؟ گفت که بله خیلی دوست دارم. بعد بهش گفتم که اگه جلوی چشات احمد شهید بشه چیکار میکنی؟ نگاهی بهم کرد و گفت که من همیشه دعا میکنم که ما هر دومون با هم شهید بشیم. دفعه بعد از احمد همین سوالو پرسیدم، گفتم احمد آقا شهادت رو دوست داری؟ نگاهی کرد و گفت چرا میپرسی آجا؟ شما که میدونید که من چقدر دوست دارم. بعد سوال کردم که اگه اسد علیرضا جلوی چشات شهید بشه چیکار میکنی؟ همون جواب علیرضا رو به من داد. گفت من همیشه دعا میکنم که ما هر دو با هم شهید بشیم. چند وقتی نگذشت که هر دوشون توی یک شب، توی یک منطقه و توی یک ساعت مفقود الاثر شدن و با هم موندن و موندن و موندن. شادی روحشون صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم از شماهایی که به تازگی به جمع شنونده‌های رادیو معارف و مهربان باشین پیوستید و اونایی که رفته بودین دوباره برگشتین. به قول نادر عباسی میگه رادیوی ماشینم خراب بود، یکم پول قرض گرفتم یه رادیو پخش خوب خریدم که مهربان باشیم و گوش دادم. ایشون اهل نهاونده. ممنونم ازتون. یه وام هم میتونستی بگیری که یه خود خلاصه راحت‌تر با قصه کنار بیای. سپاسگزارم ازت. یه لبخند صبحگاهی هم همتون داشته باشید. با یه پیام طرح سوال کنم و حسن آقای حیدرزاده رو سلام کنم بهشون. گفتن که من از شما الان دارم میشنوم که باید رفیق رو امتحان کرد، اگه میدونستم شاید خوب میشد قبلا. تشکر از شبکه عالیتون. نیکخواه از اصفهان. این شماه ما نیستیم، ما نمیگیم رفیقتون امتحان کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ کس را دوست خود مخوان مگر آن که در سه چیز او را بیازمایی. اون سه چیز رو حالا نگه میداریم. کجاها؟ همون حرف اول برنامه. آیا باید رفیق رو امتحان کنیم؟ بله. چه جوری؟ بفرمایید شماها بهش فکر کنید. 30553. سلام علیکم.
سلام، صبح بخیر آوارزای عزیز و سلام به شنونده های خوب برنامه مهربان باشیم. در خدمت شما هستم.
یه تصویر رادیو نمونشون داد الان که یه دستی دراز شده به عنوان دوستی.
بله.
سایه دستمون دیدی میفته رو دیوار. خوب. شکلک در میوردیم قدیما. بله، اینجا ازش یک اصلاحی کمری در بود. بعضی وقتا ممکنه تو رفاقت همچین چیزی باشه. خب چه خبر؟
سلامتی شما. خیلی ممنون و متشکر. برم سراغ خبرهای چهارشنبه 21 خرداد ماه. عرض کنم خدمت شما که عرضتون سر اصلاحی کدوم طرف بود؟
سمت شما بود. شما اونجا نشستی. البته ما قدیما سایه دستمون رو برای اون مثلا خرگوش در می‌بودیم.
ما نهایت جاره دیگه خیلی
آخر آخرش
شما خیلی شیطون بودیم. ما نهایتا یه کبوتر چیزی بود بالاتر.
ولی اینا دیگه حالا خیلی پیشرفت کردن.
خب برم سراغ خبرها. از روزنامه دنیای اقتصاد شروع کنم و خبری در مورد حج امسال. موضع عربستان درباره حج امسال هنوز اعلام نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه کمتر از یک ماه به برگزاری حج باقی مانده ولی همچنان موضع عربستان رسما اعلام نشده است. ایشون گفتند که برای بررسی وضعیت حج پیش رو درخواست شده که جلسه شورای عالی حج تشکیل شود و ایشون با اشاره به اینکه امور اجرایی حج از جمله ثبت نام، معاینت زائران و سازماندهی کاروانها طبق روال پیگیری شده گفت عربستان حتی اگر ظرف روزهای آینده اعلام کند برای پذیرش زائران مشکلی ندارد، آمادگی برای اعزام حجاج به سرزمین وحی در داخل کشور وجود دارد.
بله.
ان شاءالله این مورد زودتر حل بشه چون خیلی ها سال هاست که چشم انتظار این سفر معنوی هستن.
بله.
اما روزنامه جامعه جم تیتری زده برای یک مطلبی با عنوان یک محرمانه ناآرام. آذر ماه 1390 مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند که پهپادی آمریکایی با نام آرکیو 170 را پس از تجاوز به خاک ایران به تصرف درآوردند. در اهمیت این واقعه همین بس که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا از ایران خواست پهپاد را به آمریکا بازگرداند. آقای محمد سرشار این رویداد را با سر و شکلی داستانی و از زبان پهپاد روایت کرده و اسمش را گذاشته شکار هیولا. این کتاب چند روز پیش رونمایی شد و روزنامه جامعه جم توی صفحه 10 امروزش با این نویسنده جوان خوش‌ذوق مصاحبه و گفتگو مفصلی کرده. به نظرم برای کسایی که علاقه‌مند هستن ارزش خوندن داره. صفحه 10 روزنامه جامعه جم امروز.
بله.
و در صفحه دیگه توی همین روزنامه نام جاوید وطن عنوانی هست که برای این مطلب گذاشته شده. یک روایت هست که 10 ژوئن در تقویم ها ثبت شده با نام روز جهانی صنایع دستی که امروز میشه. شنونده ها میتونن تو صفحه 16 این روزنامه با بعضی از صنایع دستی منحصر به فرد مناطق مختلف کشورمون که ثبت جهانی شدند آشنا بشن، مثل گلیم پادری، چاروق، چوغا، اون تنپوش مردم بختیاری. بله، بله. سفره کردی، چپو، پارچه زریباف، تسبیح نقره کوب، سینه میناکاری شده و از موارد دیگه که اونجا ثبت شده. اما میدونیم که روزای اولی که کرونا توی کشورمون پاگیر شد و شیوع پیدا کرد و خیلی از هموطنانمون رو از ما گرفت و از ما جدا کرد، مراجع معظم تحقیق و از جمله رهبر معظم انقلاب فتوا دادن که فوت شده های کرونایی رو باید غسل داد و نمیشه به تیمم اکتفا کرد. حالا با این فتوا یه مشکل بزرگی پیش اومد، اون این که اون روزها با اون ترسی که کرونا بین مردم ایجاد کرده بود، کی جرأت میکرد بره برای غسل و کفن و دفن اموات کرونایی؟ اینجا بود که طلاب وارد میدون شدن و شاید بتونیم بگیم یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارهای دوران شیوع کرونا رو به عهده گرفتن، اون هم بحث غسل و دفن اموات کرونایی بود. خبرگزاری فارس با یکی از این طلاب یه مصاحبه مفصلی انجام داده. من چون فرصت کوتاه چند تا جمله از این مصاحبه و خاطره رو انتخاب کردم، این بخش رو با هم بشنویم.
مثلا بیمار کرونایی دستشویی میکنه، این باید جابجا بشه، تعویض لباس بشه، شستشو بشه، امکان این چیز هیچ شی نزدیک به این داستان نمیشه، ولی طلبه ها با جون و دل میرن جلو، چون میدونن که خدا این کارو دوست داره. طلبه هایی که من دیدم تو این فضا دارن کار میکنن، ناز این بیمار رو میکشن. اولین حسی که داشتم یه حس خیلی 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 خوبی بود. از چه لحاظ؟ از این که خدا ما رو انتخاب کرد که بریم این مؤمنین رو گسل بدیم. تا قبل از این اینا داشتن تیمم میشدن. این که خدا خواست ما بریم این کارش رو، ما رو واسطه قرار داد که بریم گسل بدیم، این اولین حس، این حس خیلی خیلی خوبی بود. اولین مرده ای رو که من این کاوه رو باز کردم، دستم خورد به این پا و بدن این میت، سردیش کلن رفت تو وجودم. مثلا من خودم شخصا تو بیمارستان رفتم، لباس بیمار رو عوض کردم، غذا دادم، قرص دادم بهش، آب دادم، ولی انقدر نزدیک نبود. ولی این دیگه عیناً نزدیک، شما باید بدن میت، شما به عنوان غسال باید بدن رو بشوری، چپ و راستش کنی، این مانه ها رو از برطرف کنی. مثلا میبینیم چسب چسبیده، مثلا چسبی که تو بیمارستان بوده، این باید کنده بشه، چسبه باید از بین بره، مانه واسه نباشه، این همش باید من دست میگه تو دستم باشه، یواش یواش، چون اگر بذاره بیشتر بشه خسارت داشته باشه دیگه داره دیگه. ما باید، چون بدن میت هم احترام داره تو دین ما دیگه.
بله، خدا خیرشون بده. طلابی که در این موقعیت حساس واقعا توی مراکز درمانی، توی مراکز دفن اموات حضور پیدا کردن. اما خبر بعدی رو از روزنامه فرهیختگان عرض کنم خدمتتون. بازگشت پروژه فشار با مهره آژانس. کاخ سفید هر تلاشی میکند تا مسیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را به انحراف بکشاند. از جمله این تلاش ها استفاده از اسنادی است که نتانیاهو ادعا میکند طی یک عملیات جاسوسی و اطلاعاتی از ایران دزدیده.
بله.
و طبق این اسناد در سالهای 2002 و 2003 بخشی از فعالیت های اصلی خود را به اطلاع آژانس نرسانده است. در کمال ناباوری آژانس هم میگوید ایران باید بر اساس همین اسناد دسترسی ویژه‌تری برای بازرسی ها به آژانس ارائه کند. قرار است امروز و در جلسه کارشناسی شورای حکام پرونده ادعای آژانس که بر اساس اطلاعات جاسوسی رژیم صهیونیستی تدوین شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم یه دو قزاوات دیگه از کنارش در نیاد، از این
ببرن تو سازمان آبرو خودشون ببرن.
حالا بحث از جاسوسی و رژیم صهیونیستیه، اجازه بدید خبری رو از سخنگوی قوه قضاییه بشنویم که دیروز منتشر شد.
فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم، که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهند کرد.
خب آخرین خبر امروز رو هم از روزنامه خراسان تقدیم کنم. دار و دسته پلاکارد به دست ها عنوانی است که این روزنامه برای یکی از خبرهاش انتخاب کرده. پسر جوانی به نام ست فیلیپ از حدود 7 ماه پیش شروع کرده عکسهایی از خودش در اینستاگرام منتشر میکند در حالی که گوشه خیابان ایستاده و یک تکه کارتون مقوایی با دست نوشته روی آن بالای سرش گرفته. بله. هر بار یک جمله انتقادی. ست تونسته توی این 7 ماه 7 میلیون دنبال کننده توی اینستاگرام برای خودش جذب کنه و روزنامه خراسان دلایل موفقیت این آقای ست فیلیپ رو توی جذب مخاطب بررسی کرده. خب. و چند تا از جملاتی که ایشون روی مقواها نوشته ترجمه کرده. مثلا سگ شما نیازی به اکانت در شبکه اجتماعی ندارد. این انتقادیه به اینکه مردم خیلی دارن سراغ شبکه‌های اجتماعی میرن. یا پست کردن تصاویر ورزش خانگیتان را متوقف کنید. یا غذای شما نیازی به عکاسی ندارد. اما یه جمله‌ای بود که من احساس کردم یه جوری رنگ و بوی وطنی میده. نوشته بود اون جلسه رو میشد فقط با یک ایمیل برگزار کرد که دیدم 17000 کاربر هم زیر این پست
باریکلا و اینا.
بله خیلی ممنون کرده بودن در خدمت شما هستم.
بسیار خوب مردم نکته سنجن.
بله
آقای حیدرزاده عزیزم
جانم
ازت متشکرم.
بزرگ
لطف کردید. خبرهای خوب بشنوی همیشه و برای دیگران خبرهای خوب داشته باشی.
الهیام الهیام
صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
تا فردا صبح
خدا نگهدار.
متشکرم. بریم سراغ بعضی از جوابهای شما شنوندهای عزیز در پیامکهایی که برای ما فرستادید به سوال ما که تا حالا رفیقتون امتحان کردین. بذارید از خودمون شروع کنم. گفتن آقا شما مهربان باشی میاد دوستای ما هستید تا حالا امتحانتون نکردیم. حالا منظورتون از طرح این سوال چیه؟ 993-40-24 مگه ما شما رو امتحان کردیم؟ آخه این چه حرفیه؟ چه توقعی داری؟ بعدم ادامه داده گفته ما دوستان مهربان باشیم هستیم. خب شما چطوری ما رو امتحان میکنید؟ ما شما رو امتحان کردیم، شما ما رو امتحان کردید. یه راهش اینه که پیام میفرستید، ما میخونیم. یه راهش اینه که ازتون میخوایم ما رو دعا کنید، نتیجهش تو زندگیامون میبینیم. خیلی راهها بوده برای اینکه ما شما رو امتحان کنیم و شما میتونید همچنان ما رو دوباره امتحان بفرمایید. اما پیامبر فرمودند اگر خواستی دوستی را بشناسی با ایشان هم سفر شو. 913-95-64 بازم جواب بدید به 3553. یه راه دیگه برای همراهی با برنامه هست، اونم حرفای شما مردمه تو صفحه بعدی که الان تقدیم میکنیم.
یه آقای محترمی شب ازدواج ما اومدم تو مجلس حدیث خوندم، خیلی زیبا بود. فرمودن که کسی که میاد برای ازدواج اگه دین و اخلاق داره خب همسر بهش بدید و اگر این کارو نکنید فتنه به وجود میاد. مضمون حدیث اینه. همینطور که برای ازدواج ملاک گذاشتن، برای انتخاب رفیق هم ملاک گذاشتن دیگه. اگه اون ملاک ها در انتخاب رفیق مورد نظر قرار بگیره، خواه ناخواه ما قدم اول رو درست برداشتیم و انشالله که با در نظر گرفتن اون ملاک ها به نوعی ما اون فرد مورد نظر رو مورد امتحان قرار دادیم.
فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. کلامی از امیرالمومنین علی علیه السلام. دوستان را در سختی ها باید امتحان کرد. این که آیا تو سختی ها کنار ما میمونند؟ 0930-21-28. میتونیم نظرهای مردم شهر مقدس قم رو هم درباره سوال امروز و امتحان کردن رفیق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربونی که توی زندگیمون هر چی که داریم به خاطر لطف و مهربانی و عنایت اون هست. سلام، صبح همگیتون بخیر. خیلی خوشحالم که من کرمی در بخش گزارشی مهربان باشیم با شما عزیزان شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف همراه هستم. حتما حرف منو تصدیق میکنین که یکی از مهمترین کارا توی زندگی پیدا کردن دوستای خوب هست. شاید برای این که به این نتیجه برسیم که یه دوستی خوبه یا نه نیاز داریم که امتحانش بکنیم. آیا شما تا حالا رفیقتون رو امتحان کردین؟
رفیقمو نه،
ولی دوستای خوبی دارم. میدونم محبت کردن محبت میاره، همین با دوستان خوب هستم، انقدی ازشون توقع دارم که یه چیز عرفیه، یعنی محبت کردن، احترام متقابل داشتن، توقع خاصی هم ازشون ندارم، چون میدونم دور زمانی هستش که نمیشه از کسی توقع خاصی داشت.
اصلا امتحانشون نکرد؟
نه اصلا.
بیشتر حالا دم دستیش بس مادی بوده، یک دور مثلا دوستم قرض خواستم و به طور امتحانی حتی نمیدونستم که داره میتونه کمک کنه، ولی ایشون این کارو نکرد، چون در حالی دائم در من رفاقت میداد و اینکه من در خدمتم، من مخلصم، من فلانم، ولی یه بار خواستم امتحانش کردم به این روش، در حالی که واقعا احتیاج نداشتم و خب ایشون قبول نشد.
برای خودم هم پیش نیومده نه، چون من سعی میکنم دوستامو به قول معروف اول بشناسم بعد باشون دوستی کنم. وقتی که آدم به اون شناخته قبل از حالا دوستی دست پیدا بکنه، به اون شناخته کامل دست پیدا بکنه، دیگه شاید توی عالم دوستی نیاز به امتحان نباشه. ولی خب به نظر من حالا یکی از راه شناخته دوستم میتونه امتحان کردن باشه، ولی من تا حالا این کارو نکردم.
رفیقمون رو امتحان کنیم؟ والا نمیدونم حقیقت. آره ممکنه، بله. ببینید، میگن شما وقتی میخوای رفیق انتخاب کنی یا رفیقت رو بشناسی، بهترین کار اینه که یه مسافرتی باش بری، سه روز با هم دیگه مسافرت برید. تو اون مسافرت که شما میری، حالا تو اون فرایند سه روزه، اون واقعیت و چهره واقعی اون رو شخص رو تشخیص میدی و میشناسی. اگر اون چهره واقعی چهره خوبی بود، میتونی در بلند مدت به قول معروف روش حساب باز کنی. اگر دیدی نه، چهره واقعی و چهره پنهانیش با هم دیگه متفاوته، خب به درد رفاقت بلند مدت به نظر من نمیخوره.
ممنونم از اینکه همراه بودید با بخش گزارشی مهربان باشیم امروز. به خدای بزرگ میسپارمتون و ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رو هم شنونده باشید. پروردگار یار و نگهدار همه شما. خدا
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم کرمی و مردم عزیزی که در گفتگو با همکارمون حاضر شدید. اما خوبه سوالهاتون هم بپرسین، درباره همین سوال بپرسین، آره، که چه کار باید کرد، چه جوری رفیق رو باید امتحان کرد. من اون حدیث از امام صادق علیه السلام رو خوندم، منتظرم شما نصف دومش رو هم کامل بفرمایید که هیچ کس را دوست خود مخوان مگر آن که در سه چیز او را بیازمایی. شما به 30553 بفرمایید که به نظرتون چه چیزهایی هستن اون سه تا، و 329 10551 و 2 با پیش شماره 025. به هر حال همه ما دوستای عزیز، رفقای مهربون، میدونیم که دوستی پایه و اساس هر رابطه ایه. پس طبیعتاً برامون مهمه که دوستی که انتخاب کردیم واقعاً همراه و همقدم ما هست، یا اینکه تظاهر به رفاقت میکنه، منفعت طلبانه رفتار میکنه، یا حالا هر چیز دیگه ای. چون واقعاً یه وقتایی تشخیص رفیق از نارفیق خیلی سخته. حالا شما بفرمایید چطوری امتحان کنیم دوستمونو؟ به قول شاعر، در پریشان حالی و درماندگی، یا میشه تو خوشیا و خوبیا هم دوستمونو امتحان کنیم؟ ۹۱۳ ۹۶۲۸ گفتن آقا رضا جانم، میگه من امروز برم آبروی رفیقمو ببرم که امتحان بشه؟ کی من همچین عرضی کردم؟ خیر، ما میتونیم رفیقمون امتحان کنیم بدون اینکه آبروش رو هم ببریم. راهکار، شما هم کمک کنید، حدیث رو کامل کنیم، مشکل حل میشه.
همیشه باید دوست رو انتخاب کرد که انتقاد پذیر باشه و خودخواه و مستبد نباشه. چه بسا گاهی با یک انتقادی که از دوست صورت میگیره از کوره در بره، به این رابطه دوستی منجر به جدایی بشه. محمد اسماعیلی از یسار.
این سوال امروز شما یکی از باورای زندگی منه. اول امتحان، بعدن اعتماد. تو زندگی خودم همیشه با اطرافیان و دوستان با این روش جلو رفتم و نتایج بسیار خوبی هم رسیدم. سید جواد سید حقیقی از تهران.
سلام علیکم، مرحبا، رحم باشین، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
حالتون خوب هست؟ صبحتون بخیر باشه ان شاء الله.
بهترین رفیق ائمه عطار خداوند
و رفیق بی کلک مادر است. محمد رضا خوشدل، مسعودی تهران.
موفق باشید انشالله، خدا نگه،
خدا محافظت کنه شما.
سلامت باشین، زنده باشین، خدا حافظی.
دوستتون رو امتحان نکنین، یا دوستتو امتحان نکن. زندگی خودش شرایطی رو فراهم میاره که امتحان بشه. اینم یه نظره. 936-1595
کتاب کسی هست که نصیحت میکنه. من خودم از کتاب که بخونم اینا برنامه مهربون باشی هم که گرفتم، یه دفعه تاکسی اومد تو با تو من خراب کرد. یه ببخشید گفت همه برنامه مهربون باشی من رو کمک کرد. گفتم اینا که میگن گذشت هست بخشش خوبه با باقا ببخشید خیلی مطور تبیدم. گفتم نه خیلی مطور نمیخواه بدید.
خلاصه با موضوع امروزتون داغ دل ما رو تازه کردید و چشمان ما رو بارانی. 930-21-28 خدا نکنه اینطوری باشه، احتمالاً خاطره ای از دست دادن دوستی چیزی مطرحه این وسط. به هر حال امیدوارم دوستیاتون پایدار باشه، دوستانتون رو در شرایطی که خیلی خوبید با هم دیگه و تو سرحالی و تو شادی امتحان کنید که مکدر نشه و نتیجهش یه موقع توهین و بی‌احترامی اینها نباشه. اما امتحان کردن رفیق میتونه انجام بشه، یعنی باید ما رفیقمون رو بسنجیم. سپاسگزارم ازتون که دارید با ما همراهی میکنید. با مهربان باشیم.
آوردند شخصی در راهی تصمیم گرفت دو دوست صمیمی را امتحان کند. به دوست اول که مردی صاحب کمال و فرزانه بود و اسبش جلو می رفت گفت این دوست تو چقدر بی‌عرضه است، اسبش دائم عقب می ماند. رفیق فرزانه گفت کوهی از علم و دانش بر آن اسب سوار است، حیوان کشش این همه عظمت را ندارد. ساعتی بعد عقب ماند و به دوست دوم که مردی فیلسوف و دانشمند بود گفت این دوست تو رعایت نمی کند، دائم جلو می تازد. مرد دانشمند گفت اسب او از این که آدم بزرگی بر پشتش سوار است سر از پا نمی شناسد و می خواهد از شوق بال در بیاورد، برای همین جلو می تازد. و چه زیباست، این است رسم رفاقت، در غیاب یکدیگر حافظ آبروی هم باشیم.
امام ششم شیعیان امام جعفر صادق سلام الله علیه می‌فرمایند هیچ کس را دوست خود مخوان مگر آن که در سه چیز او را بیازمایی. اول او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند. دوم در درهم و دینار و سوم در سفر کردن با او وی را امتحان کن.
دلبرا دلبرا
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما.
شمع آه من و رخساره چون لاله تو، شمع آه من و رخساره چون لاله تو، چشم گریان من و
چشم گریان من و
چشم گریان من و قنچه خندان شما، چشم گریان من و قنچه خندان شما.
دلبرا دلبرا
هرچه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت، که تا